أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می گوییم و خوشحالیم که خدای جلت عظمتو بدون آن که عملی از ما سر بزند و کاری انجام دهیم ما را در زیر سایه ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار داده و ایام غدیر و ولایت را به پیشگاه مقدس بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و تمام علاقمندان و شیفتگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تبریک میگوییم. خدا را قسم میدهیم و آبروی صاحب ولایت ایدی ما را فرج مولایمان بقیت الله الاعظم قرار بدهد ان شاء الله. با توجه به آنچه که دوستان لیست برنامه ها را به ما داده بودند از اساتید بزرگوار و از شخصیت های حوزوی و دانشگاهی مطالبی در رابطه با غدیر در این چند روز گذشته بیان شده و ابعاد مختلف غدیر رو برای عزیزانمون توضیح داده اند. من یک نکته ای را میخوام عرض کنم و اون این که اولا در رابطه با غدیر که کمال دین به آن شده و رضایت حق به اسلام به وسیله او صورت گرفته سخن گفتن به حق خیلی سخت و دشواره. کسی باید در رابطه با غدیر سخن بگوید همانند صاحب غدیر از سرچشمه وحی شیر علم نوشیده باشد و بتواند در ابعاد مختلف غدیر و در اهداف غدیر و انگیزه های غدیر سخن بگوید. ان شاء الله ما منتظریم مولایمان بقیت الله الاعظم بیاید و با آن بیان رسایش تمام ابعاد غدیر را برای مردم دنیا بیان کند. ظلمها ستمهایی که در طول تاریخ بر غدیر روا داشته اند برملا کنه. نکته دوم، غدیر یک حادثه تاریخی در گذر زمان نبود که ما همانند دیگر حوادث بخواهیم در رابطه با او سخن بگوییم، بلکه غدیر در حقیقت سرآغاز شکلگیری فصل جدیدی از اسلامه که با معرفی رسمی امیرالمؤمنین سلام الله علیه دین الهی کمال یافت، نعمتهای الهی در حق مردم به حد اعلا رسید و خدای عالم برای اولین بار از دین مقدس اسلام به عنوان دین جاودانه اعلام رضایت کرد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. به تعبیر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی که یه روزی خدمتشون بودیم منزلشون تو کتابخانه، بحث ولایت امیرالمؤمنین و نقش ولایت یک جمله خیلی ظریفی بیان کردن، برای من خیلی جالب بود. می‌فرمود اگر چنانچه قبل از اسلام کسی به آیین حضرت عیسی عمل می‌کرد قطعاً مجزی بود، اعمالش مرضی خدای عالم بود و مشکلی هم نداشت، ولی با آمدن اسلام دیگر عمل به آیین مسیح مجزی نیست. در رابطه با غدیر که قرآن میگه و رضیت لکم الاسلام دینا، اگر کسی قبل از نزول این آیه به اسلام منهای امامت و ولایت علی عمل میکرد مجزی بود، بعد از نزول این آیه دیگر اسلام منهای ولایت علی مجزی نیست. عمل بدون ولایت علی باطله، چون خدای عالم میگه من امروز با ولایت علی از اسلام راضی شدم و رضیت لکم الاسلام دینا. این یک نکته ظریفی بود که این بزرگوار داشتن، که البته من هر کجا نقل کردم اسم نبردم، ولی دیگه اینجا دیگه همه با شخصیت والای این مرجع عالی قدر آشنا هستن، مطلب رو با اسم این بزرگوار نقل کردم. پس غدیر یک اتفاقی همانند سایر اتفاقها و یک قصه همانند سایر قصص و یک حادثه‌ای در ردیف دیگر حوادث نیست. در رابطه با غدیر در یک جمله بخواهیم خلاصه کنیم، عبارت از این است که غدیر استمرار رسالت انبیا از آدم تا خاتم، که بدون آن رسالت ناتمام و تلاش بی وقفه 23 ساله نبی مکرم بی ثمره. در آیه بلاغ و این لم تفعل فما بلغت رسالته. نکته سوم، علت جاودانه بودن حدیث که در طول این 15 قرن هنوز تازگی دارد، تراوت دارد برای دوستداران امیرالمؤمنین و برای نواصب و دشمنان تلخ غیر قابل تحمل است، که حتی تو بعضی از ماهواره‌های شیطانی وهابی‌ها برنامه گذاشته بودند سال گذشته یک هفته به عنوان افسانه غدیر، امسال هم برنامه گذاشته بودند غدیر سیاه‌ترین روز تاریخ اسلام. خب خیلی مشخصه، خیلی واضحه و روشنه، برای نسل ابو جهل و ابو لهب و بنی امیه واقعا روز سیاهه، در او هیچ شکی نیست. قرآن هم همین رو داره، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امثال ابو سفیانی که تظاهر به اسلام داشتن بیان بعد از نبی مکرم بساط اسلام رو به هم بزنن، معاویه و دیگران که تعبیر خود حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه هست، خطبه 16، مراجعه کنید، قسم شدید و غلیظ میخورد امیرالمؤمنین: والذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به اون خدای آفریننده هستی و آن که لباس هستی به تن بشر پوشاند، ما اسلمو ولکن استسلمو. این قریشی که در فتح مکه مسلمان شدن، قسم به خدا مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن و اسر الکفر، اینها کفر خودشون رو مخفی کردند. خب این دودمان دنبال این بودن. بعد از نبی مکرم دیگه پیغمبر فرزندی ندارد، پیغمبر ابتره و ما 21 سال جنگیدیم نتیجه ندیدیم، ولی بعد از رحلت پیغمبر دیگه همه چه به نفع ما تمام میشه. ولی در قدیر قرآن میگه الیوم یئس الذین کفروا، خب برای اونها واقعا روز سیاهه. برای وهابیتی که تحمل امیرالمؤمنین، تحمل اهل بیت سخته و نمیتونن بپذیرن و در قلب ناپاک اونها که از یک نطفه ناپاکی سرچشمه گرفته، قطعا ولایت علی جا نمیگیرد. ولایت علی جا نمیگیرد و لذا باید بگویند غدیر سیاه‌ترین روز تاریخ اسلام و سیاه‌ترین روز سال. به نظر من خیلی عالی تشخیص دادن. اگر در دیگر قضایا اینها حماقت دارن، نمیفهمن، در رابطه با غدیر به نظر من خیلی خوب درک کردن و اون حقیقت غدیر را رسیدن که برای منافقین، برای کفار، برای ناسبی ها که امروز همش در وهابیت مجسم شده، واقعا روز سیاهیه، چون غدیر تمام بساط اونها را به هم زده، تمام اساس فکر اونها را به هم ریخته. اینها در طول تاریخ هر روز یک شبهی در رابطه با غدیر داشتن. یه روزی آمدن گفتن روایت صحیح نیست، مثل ابن تیمیه حرانی و دیگران. بعد آمدن دیدن خب نزدیک 120 صحابه نقل کرده، بزرگانشون مثل ذهبی ناصبی، تعبیرش این هست که ابن کثیر دمشقی میگه قال شیخنا ابو عبدالله ذهبی انه متواتر و اتیقن ان رسول الله قاله، من یقین دارم بر اینکه پیغمبر این حدیث قدیر را فرموده، حدیث متواتره. البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 233 و در 5 صفحه قبل صفحه 228 میگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی ان الحدیث صحیح. یا ضیاءالدین مقبلی از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون میگه این لم یکن معلومن فما فی الدین معلومون، اگر چنانچه حدیث قدیر معلوم نباشد در دین اصلا مسئله برای شما عرض کنم معلومی ما نداریم و این امکان پذیر نیست ما بتونیم برای شما عرض کنم قدیر را زیر سوال ببریم. کتاب الابحاث المسدده صفحه 122، خب دیدن اینه نمیتونن جلو ببرن. نزدیک 63 نفر از بزرگان و از استوانه های علمی اهل سنت گفتن حدیث صحیح یا متواتره. آقا مولا به معنای برای شما عرض کنم اولا نیست و ما نمیتوانیم در رابطه با واژه مولا به معنای ولایت برای شما عرض کنم نظر بدیم و این برای شما ارسلام امکان پذیر نیست برای ما. مولا به معنای دوست، به معنای ناصر. بعد اومدن دیدن بزرگان اهل سنت مثل بیضاوی و دیگران در رابطه با آیه 15 سوره حدید هی مولاکم و بئس المصیر همه معنا کردن ای هی اولا بکم یا والله مولاکم، یعنی خدای عالم ولی امر شما هست، تدبیر امور دینی و دنیوی و اخروی شما به دست اوست. یه روزی آمدن گفتن که نه آقا، نمیدانم قضیه شکایت سپاه یمن باعث شد که برای شما عرض کنم. پیغمبر اکرم دید مردم از علی رنجش دارن، کدورت دارن، فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. بعد اومدن دیدن که اصلا این قضیه سپاه یمن 2 سال قبل از قدیر بوده، اصلا ارتباطی به قدیر نداشته. بریده‌ای که از یمن میاد مدینه از امیر المؤمنین شکایت میکنه. جالب اینجاست، ببینید استیصال، بیچارگی، بدبختی، فلک زدگی به اینجا رسیده. فخر رازی که ازش تعبیر میکنن به امام المشککین، قاضی عزالدین ایجی از فرسان علم کلام ازش تعبیر میکنن، بگه بابا اصلا علی ابن ابی طالب در مکه حجت الوداع نبود، در قدیر خوم مثلا حضور نداشت. ببینید اناد رو ببینید، لجاجت رو ببینید، عداوت رو ببینید چه کار میکنه. علی اصلا در قدیر نبود. یعنی پیغمبر گرفت دست علی را، برای شما عرض کنم گفت من کنت مولا فعلیون مولا، دروغه. جالب اینجا سید جرجانی در شرح کلمات قاضی عدالدین ایجی میگه اگر علی هم نباشد فقط اخذ بید علیین زیر سوال میره، ولی من کنت مولا فعلیون مولا که زیر سوال نمیره. صحیح بخاری و مسلم با سندهای متعدد آوردن که آقا رسول گرامی که قربانی ها و شترهایی که در منا قربانی کردن علی ابن ابی طالب با خودش از یمن آورده بود. دیگه جدیدن هم که یک کفش به قول جدیدی آقایان به راه انداختن، به قول کفشیات جدیدی که اصلا قدیر در تاریخ اتفاق نیفتاده. پارسال اینا برنامه داشتن تو شبکه‌های وهابی، یکی از اینها گفت آقا اصلا قدیر در تاریخ اتفاق نیفتاده، همه دروغه، ساخت و پرداخته شیعه هست. امسال اعلام کردن نه قدیر بوده، ولی قدیر سیاه‌ترین روز تاریخ اسلامه. اینها همه نشان میده بر این که قدیر داره کار خودش رو میکنه. امروز جوانهای اهل سنت بیدار شدن، جوانهای وهابی بیدار شدن، دانشجوهای وهابی دیگه از سخنان بیمغز این مفتیها و مولویها و نمیدونم ماموستاهای مزدور زیر بار نمیرن. حتی خیلی از همین مولویها و ماموستاهای روشنفکر حقایق رو درک کردن، بعضی علنن و بعضی به صورت مخفیانه مطالب رو مطرح میکنن. الان ما آمار دانشجویانی که در مکه مکرمه در دانشگاه ام القرا شیعه شده اند، حالا خیلی از مباحث به خاطر مسائل امنیتی گفتنی نیست، مرتب با ما ارتباط دارن و الان داره بیداد میکنه در قلب وهابیت. زیر گوش وهابیت امروز گسترش تشیع طوفان به پا کرده، خواب رو از این وهابی ها گرفته. یکی از این مفتی هاشون، ما چندین بار این برنامه‌ش از شبکه ولایت پخش کردیم، آیان اهل سنت، آیان وهابی ها بیدار بشید، شیعه دنیا را گرفته. در بحرین چندین هزار نفر، در امارات، در عربستان، در نمیدونم کجا کجا همینطور نام میبره، در مصر چنین و چنان، همه دارن دسته دسته شیعه میشن، فوت به فوت شیعه میشن. آقایان وهابی ها بیدار بشید، ما اعلام خطر میکنیم. این قضایا داره هر روز روشن‌تر میشه و واضح‌تر میشه. ما خودمون کمتر هفته‌ای داریم که افرادی به خود ما مراجعه میکنن یا میان اینجا رسما تشیعشون اعلام میکنن یا در شبکه رسما. همین یکی دو ماه قبل بود یه آقای از استان کردستان، خب قبلا هم میآمد خیلی کلکل میکرد و اشکالی و غیره اینها و نمیدونم حضرت عمر رضی الله عنه، عایشه رضی الله عنها و غیره، همین دو ماه قبل بود آمد گفت صحبت های شما منه واقعا به یک جایی رسیده که یقین کرده ام بر این که شیعه حق مردم دنیا، تمام اونهایی که صدای منه میشنوند، من دارم شهادت میدهم اشهد ان علی ولی الله. خب این یک کسی بود که 5-6 ماه بود میومد روی خط با ما کلکل میکرد، دلیل می آورد برای حقانیت خلافت. آدم عادی نبود، یک دفعه میاد در رابطه با دلیل همینطوری مبهوت میمونه، نمیتونه. خب بعضی ها واقعا فطرت پاکی دارند و دیگه اون تقلید کورکورانهی که داشتن اینها از علما و پدرانشون و غیره، تمام اینها رو حتی قرمز کشیدن. یعنی قرن 21 به حق باید بگوییم قرن گسترش شیعه در سراسر جهان هست. پنده مسافرت های کم بیش داشتیم، هم به شرق هم به غرب هم به اروپا، و غالبا هم جوانهای سنی بیشتر، دانشجوهای سنی بیشتر با ما میان جلسه میگذارد. من پارسال آمریکا بودم، کالیفرنیا، تعدادی از دانشجویان برای شما عرض کنم کانادا آمدن اونجا، با چه زحمتی جلساتی ما با اینها داشتیم، صحبتی ما با اینها داشتیم. دیدم واقعا این بیداری فرهنگی که ایجاد شده در میان اساتید و دانشجویان اصلا برای ما غیر قابل تصور هست. خب این وهابیت رو گیج کرده، وهابیت رو در یک تنگنایی قرار داده، چون حرفی برای زدن ندارن، سخنی برای گفتن ندارن، شروع کردن فحاشی، اهانت، جسارت. دیگه من گمان میکنم شما این شبکه های وهابی رو ببینید، فحش های رکیکی که اصلا ما در عمرمون نشنیده بودیم همچه فحشی، اصلا گمان نمیکردیم اصلا همچه فحشی کسی بلد باشه. حتی از همون عرازل و اوباش کوچه خیابان ما همچه فحشین واقعا بنده نشنیده بودم. اینها دارن نثار شیعه و مراجع و مقدسات و حتی نسبت به حضرت زهرا جسارت میکنن، به امیر المؤمنین اهانت میکنن، به امام حسین سلام الله علیه سخنان رکیک، به حضرت ولی است دیگه رکیکترین فحشه ها و اهانت ها. خب این دیگه مشخص اینها به آخر خط رسیدن، چون فحش اهانت مال کسی است که حرف برای زدن نداره. خب ما الان این 2 سال است که در شبکه ولایت حل من مبارز میگیم، میگیم آقا بیایید برای مناظره. چرا نمیایید؟ بزرگانتون بیان. شما نمیگید مگه شیعه مشرک شیعه کافره؟ خب بیایید کفر شرک ما رو در یک رسانه جهانی اثبات کنید، شیعه ها بفهمن که مشرک هستن. شما نمیگید ما اسلام نابه اصیل داریم، ما اسلام نابتون رو بیایید در یک مناظره چهره به چهره ثابت کنید، بیاید شیعه هم دست از این شرک و کفریاتشون بردارن دیگه. شما نگید ما برای هدایت اومدیم. خب چرا وحشت دارید؟ چرا میترسید از مناظره؟ مراجع ما بارها و بارها اعلام کردن. شب قدیر هم دوباره حضرت آیت الله مکارم شیرازی در شبکه چندین بار گفت آقا من مفتی اعظم عربستان و سعودی و دیگر مفتیان را به مناظره فرا میخوانم، بیان با هم مناظره کنیم. چرا فرار میکنید شما؟ چرا میترسید از مناظره؟ نه این است که دستتون از دلیل برهان خالیه؟ میترسن چون میدانن اگر بیان مناظره نمیتونن جواب بدن، حرف برای زدن ندارن. اولا تمام حقوق و اون منصبی که دارن از دست میدن، مرودهاشون از دست میدن، دکانشون هم تخته میشه. من یه دفعه گفتم منم اگر به جای اونها بودم حاضر نمیشدم برای مناظره. در روز شکی نداریم ما. وقتی قدیری که پشتوانه قرآنی دارد و یکی از بزرگترین علل جاودانه بودن قرآن دو آیه مستقل در رابطه با قدیره، شما مراجعه کنید به کتب اهل سنت عزیزان. من این آدرس هایی که عرض میکنم خوب برادران و خواهران ما یادداشت کنند، هیچی نمیخوام، هیچی، همین 3-4 تا آدرسی که من میدم از منابع اهل سنت. خدا میدانه وقتی این رو انسان به جوان سنی میگه طوفانی در وجودش ایجاد میشه، یعنی خود را در یک سر تراهی میبیند، مبهود، حیرت زده، فکر خود که راه میندازد غیر از طریق اهل بیت طریق دیگری نمیتونه داشته باشه. آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب شما ببینید بزرگان اهل سنت، کسانی که صحیح کتابشون مورد تأیید وهابیته، مورد تأیید وهابیته کتابشون، مثل تفسیر ابن ابی حاتم که خود ابن تیمیه حرانی میگه تفسیر ابن ابی حاتم احادیثی که آورده همه قابل اعتماده، همه قابل اعتماده. و در کتاب آقای برای شما عرض کنم ابن ابی حاتم حدیث نادرست نیست، من حدیث سنه جلد 7 صفحه 173، همین آقای ابن ابی حاتم در تفسیرش میاره میگه آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، در حق علی در قدیر خم نازل شده. تفسیر ابن ابی حاتم جلد 11 صفحه 1172. آقای سیوطی از استوانه‌های علمی اهل سنت تفسیری داره به نام الدر المنصور در جلد 2 صفحه 298 نقل می‌کند از آقای عبدالله ابن مسعود. این عزیزان خوب دقت کنند، جلد 2 صفحه 298 میگه عبدالله ابن مسعود میگه کنا نقرأ فی عهد النبی، ما صحابه همیشه این آیه را در زمان پیغمبر اینطوری میخواندیم. اولا میگه کنا، ما صحابه، کلمه کانه دلیل بر استمرار دارد، یعنی ما همیشه این آیه را اینطوری میخواندیم. بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی مولا المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین. همین تعبیر رو آقای شوکانی از علمای متمایل به وهابیت کتابی داره به نام فتح القدیر جلد 2 صفحه 62 آورده. جالب تر از همه اینا، اگر این دوتا هم آدرسش برای عزیزان یه مقداری یادشون نباد، این آدرسی که من میدم اینه، مثل حمد سوره حفظ کنید، خیلی جالبه. کی نقل میکنه؟ آلوسی. آلوسی یک عالم وهابیه، قلمش به فحش به علمایشی آغشته است. خود وهابی ها اهل سنت برای آلوسی ارزش خیلی بالای قائلن. متوفای 1270 هجری قمریه. کتابی داره در تفسیر قرآن به نام روح المعانی، روح المعانی در جلد ششم، جلد ششم، امام ششم یادتون بندازید، صفحه 193 193 اولش 19 هست، عدد حروف بسم الله هم 19 هست، جلد ششم صفحه 193 این تعبیر داره. میگه عبدالله بن مسعود میگفت کنا نقرأ فی عهد النبی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین. ولی المؤمنین دیگه در کلمه مولا اگر آقایان تشکیک بکنن، در کلمه ولی دیگه نمیتونن تشکیک کنن، چون کلمه ولی در لسان خلفا به معنای خلیفه، امام و حاکم به کار رفته. این آدرس هم زمینه کنید بهش، کتاب صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468. حالا جلد صفحش هم یادتون بره، چون صحیح مسلم 10-12 تا چاپ داره، ولی شماره حدیثش خیلی روشنه، حدیث 4468. کتاب الجهاد باب الفیع، کتاب بابش هم عرض کنم که در ذهن مبارک آقایان باشه، کتاب الجهاد باب الفیع، خلیفه دوم، خطاب به امیر المؤمنین و عباس. میگه لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، نگفت انا خلیفت رسول الله، انا الامام بعد رسول الله، انا الحاکم، میگه انا ولی رسول الله. پیغمبر که از دنیا رفت، ابو بکر من ولی پیغمبرم. ولی پیغمبرم یعنی چه؟ سرپرست پیغمبرم، ناصر پیغمبرم، دوست پیغمبرم، دیگران دشمن پیغمبرم. یا نه، انا ولی رسول الله، انا خلیفت رسول الله. اگر کلمه ولی به معنای حاکم خلیفه هست، اگر چنانچه در زبان لسان خلیفه دوم هست، در لسان پیغمبرم هست. بعد میگه ثم توفی ابو بکر انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر، ابو بکر که از دنیا رفت، من خلیفه پیغمبر و خلیفه ابو بکر بودم. کتاب تفسیر آلوسی روح المعانی جلد ششم صفحه 193. خب ببینید این آیه پشتوانه بزرگیست برای قدیر و عامل جاودانگی قدیره و نشان میده که قدیر منحصر به دیروز و پس پری روز و فردا و دا پس فردا نیست. این یک آیه. آیه دیگر آیه سوم سوره همین مائده که عرض کردم الیوم اکملت لکم دینکم. این آدرس هم دوستان در ذهن مبارکشون بسپارن که انشاءالله این بماند و مثل حمد سوره این آدرس را هم آقایان بزرگواری کنند، به ذهن بسپارند. خطیب بغدادی کتابی داره به نام تاریخ بغداد، کتاب رجالیه، اسمش تاریخ، کتاب رجالی معتبر اهل سنته. سند روایت هم آورده ایشون، سند روایت هم 100% طبق مبانی اهل سنت صحیحه و روایت هم از ابو هریره است که در نزد اهل سنت اعتبار و جایگاه خاصی داره. میگه در روز 18 ذی الحجه که روز قدیر خم نامیده میشود، نبی مکرم در منطقه قدیر خم دست علی را گرفت و فرمود الست اولا بکن من انفسکم، آی مردم من ولایت تامه بر شما ندارم، ولایت من بر شما از خود شما بیشتر نیست. قالوا بلا، همه گفتن بله. بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. بعد خلیفه دوم آمد گفت یبن ابی طالب هنی املک اصبحت الیوم مولا کل مسلم، یا علی امروز تو مولا و سرپرست ولی همه مسلمان ها هستی. کتاب تاریخ بغداد جلد هشتم امام هشتم در ذهن مبارک آقایان باشد، صفحه 283 و 284 جلد تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 283 و 4. ابن کثیر دمشقی از علمای بزرگ سلفی است و وهابی ها به سرش قسم میخورن. ایشون که وقتی نقل میکنه تبریک خلیفه دوم را، اونجا کلمه مولا نداره، میگه خلیفه دوم آمد پیش علی ابن ابی طالب، گفت ابن ابی طالب هنیئا لک اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. مولا نیست، میگه ولی کل مؤمن. کتاب، اینم آدرسش دوستان، یادداشت نام، این آدرس ها حیف ها، این یه هفته مرتب این آدرس ها را در ذهنتون بسپارید مثل حمد سوره ملکه میشه. کتاب البدایه و نهایه، کتاب البدایه و نهایه جلد هفتم صفحه 350. خب میگن در خانه کس هست؟ یک حرف بس هست، ما نیازی به چیزی نداره. میگن چرا ولایت و امامت علی در قرآن نیامده؟ خب از این بهتر، از این واضح تر. شما که میگید در رابطه با عایشه آیه 11 سوره نور نازل شده، اسم عایشه که در آیه نیومده، به کمک روایات شأن نزول رو میگید آقا از پیغمبر روایت نقل کردن این آیه در رابطه با عایشه است. حالا گیریم قبول میکنیم. آیه 40 سوره توبه، آیه از هما فلغار، میگید آقا در حق ابوبکر نازل شده و هر کس هم انکار کند کافر هست، مشرک هست، قتلش هم واجبه. در آیه غار اسم ابوبکر نیومده که، اگر اومده به ما نشان بدید. یا مگر شما وهابی ها یک قرآن مخصوصی دارید که در آیه 11 سوره نور اسم عایشه اومده نشان نمیدید به مردم؟ در آیه 40 سوره توبه اسم ابوبکر اومده نشان نمیدید؟ ولی در قرآن هایی که دست مسلمان ها هست اسم ابوبکر نیومده. میگید آقا در روایات آمده که مراد از هما فی الغار ابوبکر. ما میگیم آقا به همین دلیل که شما میگید به کمک روایات و شأن نزول آیه 40 سوره توبه مال ابوبکر، ما میگیم به همین دلیل آیه 3 سوره مائده، آیه 67 سوره مائده در رابطه با امامت امیرالمؤمنین هست. ما که نمیتونیم بگیم با اوکت تجر و با ایلا تجر، یک بام دو هوا که نمیتونیم داشته باشیم. ما اگر یک قاعده، قاعده دینی است، اسلامیه، در قاعده اسلامی باید حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیام. ولذا با توجه به این نکاتی که عرض شد، بحث قدیر یک بحث جاودانه است. ولی من یک نکته رو عرض کنم دیگه، عرائزم رو تمام کنم، چون من عضو هم داری کسالت دارم و نمیتونم صحبت کنم، هم گلو درد و هم تب لرز اینها. تی من همین جمله رو هم بگم، دعا کنم. مرحوم مظفر از علمای بزرگ شیعه هست. ایشون یک جمله ای رو نقل میکنه که میگه یک سنی از یک عالم شیعی سوال کرد امام حسین 1400 سال قبل از دنیا رفته، شما هر سال براش عزاداری میکنید، بابا دیگه تمام شد رفت، دیگه ول کنید. میگه این عالم شیعه برگشت گفت آقا ما قدیر را ساده گرفتیم، شما منکر قدیر شدید، میترسیم اگر عاشورا را هم ساده بگیریم اهمیت ندیم، شما اصلا منکر عاشورا، منکر شهادت امام حسین بشید. بگید آقا امام حسین مثلا سرماخوردگی داشت، آن پلاندا گرفت، از دنیا رفت، خدا بیامرزدش. ولذا دوستان ما نسبت به قدیر باید اعتراف کنیم خیلی کوتاه آمدیم، چون غدیر اصل اساس مذهب ما را تشکیل میده، ریشه بنیانی مذهب شیعه هست. اگر به عاشورا بخوام برسیم راهش از غدیره، اگر به مهدویت بخوام برسیم راهش از غدیره. یعنی همه چیز شیعه در غدیر خلاصه میشه. عاشورای بدون غدیر معنا ندارد، مهدویت بدون غدیر مفهوم ندارد، چون مشروعیت امامت امام حسین و مشروعیت امامت حضرت مهدی همه از غدیر برخواسته. یعنی غدیر زیربنا و به تعبیر یا بلا تشبیه فندانسیون عقاید شیعه و مشروعیت و اثبات امامت و خلافت و حاکمیت ائمه علیهم السلام. ولذا ان شاء الله ما در این ایام غدیر با صاحب غدیر یک عهد پیمانی ببندیم، هم در غدیر ارتباطاتمون رو با صاحب غدیر بیشتر کنیم. سوال کردن حضرت آتالله شبری زنجانی اسم آقا امیر المومن رو در اذان و اقامه نمازشون نمیگن. خیرشون گفتن نام امیر المومنین در اذان را واجب میدانن، در اقامه میفرمایند صورت برای شما عرض کنم شهادت بر ولایت با شهادت بر رسالت باید تغییر کنه. مثلا اگر ما میگیم اشهد ان محمد رسول الله در اقامه ها، در ولا اشهد ان علی ولی الله را مثل اون نیاریم، بگیم و ان علی ولی الله و امیر المؤمنین و حجت الله، یک صیغه غیر از صیغه شهادت رو ما داشته باشیم. البته ایشون تنها نیستن، خیلی از بزرگان ما هم حتی مثل شیخ صدوق و غیره، حتی از فقهای معاصر هم باز این فتاوا را دارند. بله، در رابطه با اینکه این آدرس ها در کجا هست، عزیزان اگر بتونن سایت ولی عصر 255 سال ولادت حضرت مهدی است، ولی عصر با وی، ولی عصر اون وسطش هم وای، ولی عصر 255.com یا ولی عصر خط تیره ای جی یعنی مخفف از جلال الله تعالی فرجه الشریف .com بزنن، اونجا تمام این مطالب با آدرس هاش کاملا هست. و عزیزی هم سوال کرده که آیا امیرالمؤمنین به حدیث قدر استناد کرده؟ حداقل ما 200 کتاب اهل سنت رو در همین سایت مراجعه کنید، من جمله مسند احمد ابن حنبل و همچنین کتاب البانی، سلسله الاحادیث السعیه و غیره، همه استناد امیرالمؤمنین و استشهاد امیرالمؤمنین به قدیر را میکنه. و در جنگ صفین امیرالمؤمنین با طلحه و زبیر احتجاج میکند به حدیث قدیر برای حقانیت خودش و بطلان اونها. خب اجازه بدید دیگه برای شما عرض کنم، من یه دوتام دعا بکنم. خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی صاحب قدیر، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت و نظام جمهوری اسلامی بالاخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت